در ثلث دوم ما خیلی چیزی نداریم. ثلث اول بسیار مهمه. این نکاتی که خدمتتون عرض شد اینا رو به دقت سعی کنید اجرا کنید، به بقیه هم بگید انشالله. در ثلث دوم بحث تغذیه به اون شدتی که در ثلث اول بود وجود نداره، بنابراین یه مقداری آرام میگیره. خواب تا حدی تنظیم میشه. خواب زیاد بود، البته در خانمهای طبیعی اشتها زیاد بود، در خانمهای نرم. اما در ثلث دوم اینها چی میشن؟ یه مقداری آرام میگیرن و در حد متعارف میشن، ولی باید دقت لازم رو در تغذیه و بحث خواب داشت. آسایش و آرامش روانی باید ادامه پیدا کنه. فعلا آتش بس، هنوز ادامه تا اینکه ببینیم کی میشه. ولی اینو یادتون باشه که میتونیم اینجا مثلا یک دو تا قرنقی بزنیم، ولی همینم نزنیم، فعلا آتش بس کامل. نکته سومی که توی سه ماهه دوم جنین تقریبا ساخته شد، یعنی قسمت های اصلی جنین ساخته شدن. ببینید خیلی مهمه، گفتم موردهای ما داشتیم که اینها سه ماه اول گذروندن تازه فهمیدن بچه دار شد، چی برای حساسی رو از دست دادن. تمام سیستم عصبی مرکزی توی ثلث اول ساخته میشه. شما این قسمت از دست دادید، این رشد اینطوریه. آره، پس حواستون خوب جمع باشه. جنین ساخته شده، در حال رشد، بنابراین نیازمند به توجهات هست، همون توجهاتی که در ثلث اول خدمتتون عرض شد. در ارتباط با مسائل زناشویی هنوز احتیاط هست، یعنی باید احتیاط کنن به خاطری که خدای نخواسته آسیبی به جنین وارد نشود. جلوگیری از استرسورها ادامه داره، مخصوصاً با توجه به شخصیت خانم. حالا شخصیت خانم یکم باید براتون توضیح بدم اینجا، یکم بیارین لطفاً پایین تر. ببینید یکی از نکاتی که برای ما مهم در زندگی بحث پرسونالیته زوجین است، یعنی خانم و آقا باید شخصیت همدیگه رو خوب بشناسن. چرا؟ به دلیل اینکه شما میدونید ما در دراز مدت با شخصیت هم زندگی میکنیم نه با ظاهر، پس به این دلیل شخصیت خیلی مهمه. توی مشاورای ازدواجی که انجام میدیم امتیاز بسیار بالایی از 1000 نمره برای شخصیت داریم، این خیلی مهمه. در صورت که عموم مردم امتیاز بالا رو به چی میدن؟ به ظاهر میدن. و این چه خطای بزرگی است. نه، همون یکی رو بیارین لطفا. خیلی خوب، حالا بعضی از ما حدود مثلا 10-11 رو شخصیت داریم، 10-11 تا شخصیت داریم که آدم ها معمولا تو یکی از این گروه ها قرار میگیرن، بعضی هم تو چند تا گروه قرار میگیرن. بنابراین خیلی خوبه که ما بشناسیم هم شخصیت خودمون رو، هم شخصیت فرد مقابلی که داریم باهاش زندگی میکنیم. این خیلی مهم کمک میکنه به ارتباطات ما، به آرامش و آسایش زندگی ما. و اون چیزی که زندگی رو عرض کردم جذاب میکنه برای زوجین شخصیتشون، مخصوصا شخصیت های کیچی دارن؟ فلکسیبیلیته دارن. بعضی شخصیت ها فلکسیبل نیستن، یعنی انعطاف ندارن. شخصیتی که انعطاف دارن خیلی جالبن، زندگی رو برای ما شیرین میکنن. اما شخصیت های یک دنده و لجباز که میگن مرغ یک پا داره، اونا نه، خیلی سخت میشه باشون کنار اومد. و سلامت آدمیزاد میگن به فلکسیبل بودنش. البته تعریف داره، شرایط داره که حالا باید براتون بگم. اما ظاهر نه، یک خانواده ای میگفتن این پسرشون ما رو تحت فشار گذاشته، گفته شما باید برید برای من همسری بگیرید که هر کس ایشان رو دید انگوش به دهان بماند. اینا رفته بودن و گشته بودن جاهای متعدد و بالاخره از یک شهرستان دیگری یک خانم پیدا کرده بودن که هر کس میدیده انگشت به دهان میمانده، راست میگفت. این جوان اومده بود بعد از مدتی میگفت که این خانم برای من الان شده مثل گچ این سقف. گفتم یعنی چی؟ گفت الان شما از این گچ سقف چه احساسی دارید؟ گفتم پیچ. گفت ایشان هم الان برای من همینطوری شد. خیلی مهمه، راست میگه. شما به ونوس هم که 2 ساعت نگاه کنید چشماتون خسته میشه، بد میکرد. ولی شخصیت نه، شخصیت چون هر لحظه قابل تغییر، مخصوصا گفتم فلکسیبل باشه، میتونه تو موقعیت ها خودشو مچ کنه. آدمی که توانمندی درش هست میتونه خودشو با موقعیت ها مچ کنه، خیلی عالیه دیگه. الان حواسش هست ما چه وضعیتی داریم، هماهنگ. ما حواسمون به ایشان هست، خیلی عالی میشه. روش از شخصیت در ازدواج غافل نباشید، حالا شما که گذشته ازتون، ولی برای بعدیا حواستون باشه. در خودتونم اگر بشناسید خوبه، خود چون خود اطلاعات میده تحصیل میکنه رفتارا رو. الان همین اطلاعاتی که شما میگید 10 ساعت بعد میشه جز ناوشیار شما، چه بخواید چه نخواید تو زندگیتون تأثیر داره. چون اطلاعات جنسش چیه؟ جنس کلام و جنس اطلاعات که شما دارید میگیرید انرژیه، درست شد؟ انرژیست. خب اونایی که فیزیک خوندن سر انرژی چی در میان؟ باریکلا. یعنی چی؟ آفه، یعنی محو نمیشه. بله، شما فکر کردید محو میشه؟ یه حرفی گفتید فکر کردید رفت دیگه؟ خیر، ببینید خیلی مهمه. یک زوجی داشتم هفته پیش اومده بودن برای مشکلاتی داشتن، بعد این خانم میگفت ما از وسیله پیاده شدیم، کس دیگه هم از فامیلای ما همراهمون بود. وقتی من پیاده شدم و از ایشان خداحافظی کردم، بعد این همسر من یه نگاهی به من کرد که من هیچ وقت یادم نمیاد. حالا اون نگاهش چی بوده اینا کاری ندارم، خاطر چی بوده. ببینید نگاه پت دقیق کلام که بمانن، پس انرژیست. انرژی طبق قوانین فیزیک محو نمیشه، از بین نمیره، تبدیل میشه از حالتی به حالتی دیگه. هفته پیش یادتونه براتون عرض کردم روی مسائل قبل از تولد یه جمله رو گفتم از اون سایکانالیست معروف که گفته اگر یک جوانی رو دیدید که با همسرش ارتباط خوبی نداره، شما یکی از علامت سوالایی که تو پروسه درمان به ما توصیه کرده جلوی ایشان بذارید، روابط مادر ایشان رو با ایشان از گذشته به ما درمانگرا توصیه کرد. پس خیلی دقت کنید. بنابراین حرف خیلی مهم، ویژگی های شخصیتی به این لحاظ مهمه. جمع بندی کنم، بعضی خانم ها شخصیت هاشون به گونه است که اینا در مقابل استرسورها خیلی حساسن، زود آسیب میبینن. شما هنوز حرفی نزدید ممکنه یه اثر بگذاره، البته نباید اینطور باشه. اگر احساس کنیم یه خانم اینطوریه باید حتما کمکش کنیم که اصلاحاتی درش اتفاق بیفته، یعنی باید مقاوم بشه. آدم ها باید در برابر استرسورها مقاوم بشن، مثل مصون سازی در برابر میکروب ها. بدنهای قوی مسئول میشن در برابر میکروب. از لحاظ روانی هم آدم ها باید در مقابل استرسورها مقاوم بشن، بتونن مقاومت کنن. هنوز نگفتن بالا چش نبریه اشکش نریزه، هنوز یک حرفی نزدن قهر نکنه بره، ببینید هنوز یه چیزی بهش نگفتن داد نزنه. این باید در معلوم میشه در مقابل استرسور مسئول نیست. ما باید تلاش کنیم آدم ها رو در مقابل استرسورها چکار کنیم؟ مسئول کنیم. پس خانم هایی که در مقابل استرسورها مسئول نیستن، تکلیف اول ما اینه که اونا رو مسئول کنیم. تکلیف دوممون اگر نتونستیم تو این دوران رعایت کنیم، فعلا تحمل و رعایت که گفتم به خاطر این نسلی که داره میاد انشالله. ملاقات های ممنوع میتونن با احتیاط آزاد شن، بنابراین مادر شوهر دیگه میتونن تشریف بیارن. ثلث سوم در ثلث سوم سه تا تکلیف مهم هست که عبارتند از این مواردی که خدمتتون عرض میکنم. یک، تعیین نام فرزند. پس در ثلث سوم ما این سه تا تکلیف رو داریم. چرا؟ به دلیل اینکه نام سرنوشت ساز. آدمایی که نام نشون ندارن، اینا هویت ندارن. دقت کردید؟ خیلی از خانواده‌ها نسبت به این قضیه حساس نیستن. این بچه بیچاره 2 ماه 3 ماه به دنیا اومده، چی صداش بزنن؟ توصیه شده به زوجین که نام فرزندشون رو از این ثلث تعیین کنن. چند تا توصیه شده برای تعیین نام که من اینا رو براتون میگم، دوست داشتید عمل. یکی، تعیین قبل از تولد. پس بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد نام داشته باشه، خیلی خوب تکلیفش روشن. حالا چطور ما نام گذاری کنیم؟ مراسمی داره و اینا که توصیه های روانشناسی هم داریم، من دیگه واردش نمیشم. خیلی خوب، چون میدونید خیلی اختلاف برانگیزه تو خیلی از خانواده ها. اون میگه برای چی نام ما رو نگذاشتی؟ خانواده شوهر یه چیز میگن، خانواده زن یه چیز میگن. دیدید چقدر موضوع فیلم هاست. بنابراین میشه از طریق اینو حلش کرد که نظر همه رو بگیریم، دست آخر نظر خودمون رو اعمال بکنیم. حال برنامه خاصی داری که من واردش نمیشم. نکته دوم اینه که اسم خوب و زیبا بگذاریم. خیلی مهمه. بعضی اسم ها خیلی زیبا نیستن، بعضی اسم ها زیبا هن. مثلا علی نام زیباییست، خیلی خوب. ولی یه کسی دیدم اسمش بود نمیدونم سماور علی. خب علی قشنگه، سماور علی دیگه چیه؟ یکی دیگه دیدم چراغ علی، چراغ علی سماور. این ببین خود علی قشنگه، چراغش چیه؟ سماورش اضافیه. البته از یکی سوال کردم چرا اسم شما رو سماور علی گذاشتم، گفت به خاطر این که ما بچه زیاد داشتیم، پدرم هم دوست داشت بالاخره نام علی باشه، یکی یکی گذاشت سماور علی، چراغ علی، چی برای. آره مگه من گفتم مجبورید که اینقدر بچه داشت؟ گفت بابای ما دوست داشته اینام. گفت خب با حال و فرق میکرد، الان یکی هم بعضی ها نمیتونن واقعا داشته باشن، خیلی سخت. پس نام خوب و زیبا، ملی و مذهبی، خیلی مهم. ما چند جلد کتاب داریم به نام نام نامه، میشه قشنگ از تو اونا هر نامی میخواید انتخاب. خیلی دنبال اینن که نام فرنگی بذارن. هیچ فرنگی من ندیدم نام ایرانی بذاره رو بچهش. چرا ما اینقدر مشتاقیم که نام فرنگی بذاره؟ بنابراین یادتون باشه ملی مذهبی. آره زیادم داریم، میشه انتخاب کرد گذاشت، افتخارم میکنیم. تکسیلابی باشه، خیلی خوب. چرا؟ به دلیلی که نام های چند سیلابی بعدن خلاصه میشن. مثلا یک کسی که نامش بود فخرالملوک، تو خونه دیدم صداش میزدن فیخی. خب مگه مجبوریم که بذاریم فخرالملوک بعد بگیم فیخی؟ خب از همون اول تکسیلابی بذاریم، چه اشکال؟ حق انتخاب، خصوصا حق انتخاب نام فرزند، با کی؟ با مادر. واقعا این مهمه. چرا؟ چون زحمت‌های زیادش رو دوش مادره. پس باید به مادر حق داد که نام رو ایشون بگذارن. ولی خب قطعا همسرای ما اونقدر، اونها هم با گذشتن که نظرات دیگران من جمله نظر همسرشون رو میخوان، ولی حق اصلی با ایشان واقعا نه. ولی با دعوا و به عنوان یه حق فردا بیان بگن نه. خیلی خوب، ولی ما حواسمون باشه که ایشان نظرشون در اولویت. تک اسمی باشه، یک اسم در شناسنامه و یک اسم بیرون صدا بزنن نه. یک کسی دانشجو داشتیم، من صدا میزدم به اسم شناسنامهش، من چه میدونستم اسم دیگه داره، دیدم همینطوری داره نگاه میکنه. بعد گفتم با شما هم بعد که استاد شما نام شناسنامه منو گفتید، نام من چیز دیگری است. میدونید که فردا اینا در روز قیامت هم گرفتارن ها. بله، چون نام اصلی رو صدا میزنن اینا بیچارا پنجور ویلون سیلونن. آره، باید فعلا بمانن زیر اون آفتاب. پس تکلیفشون از حال روشن کنید که روز قیامت روز خاصی است، گرفتار نشن، زود اسماشون رو بگن برن. خیلی چگونه باید استعین کرد که دیگه بماند فعلا؟ گفتم اینها. خب موضوع بعدی ما خرید اشیا و وسایل، که اینا رو دیگه خانم ها خوب بلدن، من نیازی نمی‌بینم که بخوام توضیح بدم. تحت عنوان سیسمونی میگم هست. یادتون باشه تمام مراحل ازدواج رو ما توصیه میکنیم که طی کنن خانواده، ولی به اندازه جیبشون. بعدش هم همینطور، تمام رو طی کنید به اندازه جیبتون، میس نکنید، چون اگر فراموش کردید تا آخر عمر به ما میگن تو همون بودی که برای ما انگشتر نخریدی، تو همون بودی که برای ما مجلس نگرفتی، تو همون بودی که نمیدونم چه کار نکردی. اینا رو میگن برای این خاطری که نگن ما به اندازه تواناییمون این کارا رو انجام میدیم. تو روحیه‌شون خیلی اثر داره، اثر خوب داره. خب فقط یه نکته ای رو من اونجا ببخشین بیارین بالا من بگم، و اون این که وسایلی که برای بچه ها میگیرید به دلیل این که ما به اونها کار داریم، با بدن بچه کار داریم، بعدن یعنی در تولد به بعد باید براتون بگم خیلی از خصوصیت هایی که شما شنیدید در سن تولد تا یک سالگی از طریق پوست منتقل میشه، همون اعتمادی که براتون گفتم، دوست داشتنی که گفتم، محبوبیتی که عرض کردم. تمام خصوصیت های سن تولد تا یک سالگی رو مرور کنید لطفا. اینها از طریق پوست منتقل، یعنی یکی از راه انتقالش پوستیه. دقت میکنید شعار سازمان بهداشت جهانی همینه، اسکین تو اسکین، یعنی پوست با پوست. حالا چطورش بماند موضوع تولد تا یک سالگیه، اینه که باید ما رو پوست بچه و خودمون مادر حساس باشه، رو وسایل هم وسایل زیر بچه طوری باشه که بتونه انتقال عاطفه بده. لباس های پلاستیکی جلوی انتقال عواطف رو سد میکنن. لباس های نخی برای نوزاد خیلی مهم، خوبه، گران هست ولی توصیه میشه، هم بدنش تعریق نمیکنه، هم انتقال احساسات داره از طریق نخ اینا منتقل میشه، خیلی مهمه. بنابراین اگه گران هست ولی نکات مثبتش خیلی زیاده. خب رو تخت خوابش هم گفتیم محفوظ باشه، بلازی که میکروب نره، بلازی که پشه نشینه که بزنه بچه رو، و از همه مهمتر اطرافیان که میان ملاقات کنن اینا رعایت نمی کنن دیگه، البته باید خیلی با احتیاط، چون میدونید که بعضی احساس خوب ندارن شما محدود کنید، میگن آه اینا نوبرش آوردن، نمیدونم فکر کردن چند زرده زاییدن پلان، از این حرف ها میزنن. شما خیلی باها ندید، خودتون طوری کنترل کنید که اونا محدود بشن، چون رعایت نمی کنن، آلودگی هست میاد بچه ها، 40% مرگ و میر بچه ها مار آلودگی هاییست که از طریق اطرافیان تو بیمارستان تو منزل منتقل میشه به بچه. بنابراین اینا رو رعایت کنید. میان آب روش سبیل داریم، ما اینا رو مثل تیغ میمونه، میره تو بدن یه بچه آبه، اون که بیچاره نمیتونه بگه که تیغاتو نزن به من. خیلی خوب، بنابراین اینا رو دقت کنید. در تکالیف مربوط به ثلث سوم بودیم، در ثلث سوم گفتیم که سه تا موضوع مهم هست که باید انشالله انجام بشه، یکی تعیین نام بود، یکی خرید وسایل بود، سوم آماده کردن روحیات خانم برای زایمان. اینجا من توصیه هایی رو براتون آماده کردم، اینها رو انشالله به دقت ملاحظه بفرمایید، تا جایی که براتون مقدوره سعی کنید که انشالله اجرا کنید. اولا وجود یه خانم باردار احترام انگیز، این همین که این توانایی رو پیدا کردن که فرزنددار بشن محترم. میگید نه شما بچه داشت؟ بله. پس ببینید همین خودش توانمندی است. خیلی از اولا ما مردا که نمیتونیم باردار بشیم فعلا تا سال 2004 ما معافیم. از اون طرف خیلی از خانوم هم هستن که اینا باردار نمیشن. بنابراین ببینید خودش مهم، همین خصوصیت احترام برانگیزه. پس باید مورد توجه همسر قرار بگیر. دوم، بارداری دارای استراب، یعنی خود به خود بارداری استراب برانگیزه که این استراب برای مرد قابل لمس نیست. چرا استراب داره؟ به خاطر مسائل متعدد، مثلا اینکه آیا این بچه سالمه نیست، سالم به دنیا خواهد اومد، جنسیتش چیه. ببینید تمام اینا نگرانی هاییست که یه خانم باردار دارن. پس این استراب رو ما تقویتش نکنیم با حرفایی که میزنیم، کارهایی که میکنیم، اینو بهش عنایت کنیم. نکته بعد این که زایمان اصولا یک عمل ریسکیه، یعنی خطر داره. چرا؟ به دلیلی که جراحیست. هر عمل جراحی خود به خود توش ریسک، یعنی ممکنه فرد برود با پای خودش به اتاق عمل و دیگه بر نگرد. یادتون باشه هر عمل جراحی، الان بگن که بیاین شما رو عمل کن، من یکی که میترسم شما رو نمیدونم، ترس داره. پس حواسمون جمع باشه که ایشان قرار یه عمل جراحی بشن. حالا فکر نکنید فقط سزارینه، خود کلن زایمان یک عمل جراحی تلقی میشه، اگه سزارین شد که بدتر. پس اینو دقت کنید. علاوه بر این ترس، نکات دیگه بهش اضافه میشه که عرض کردم براتون. ترس از سلامت نوزاد برای مادر خیلی مهمه، این آیا سالم هست یا نه، شکلش چطوریه، جنسش چطوریه، سالم به دنیا خواهد اومد، این دینا مهمه. ما باید کمک کنیم این استرابا رو کم کنیم، از مادر بگیریم. موضوع بعد اینه که تجربه زایمان یه تجربه پیک و دائمی است. یعنی منظور پیک، هر چیزی یه پیکی داره، یه اوجی داره. زایمان اوجه، یعنی وقتی که موقع زایمان رسید پیک این استرابه، اوجشه. پس خیلی باید حواسمون جمع باشه و هیچ وقت هم فراموش نمیشه. این پیک اکسپریانس رو باید برای خانم جذاب کنیم. کی باید جذاب کنن؟ همسرش. خیلی نقش مهمی داره. دقت میکنید مرد گفتن دیگه. آره مرد باید وظیفه‌ش رو درست انجام بده. اینه که وقتی روانشناسی زن و مرد رو میخونید، بعضی وقتا ما ببینیم که واقعا خیلی از آقایون یا خیلی از خانم‌ها واقعا اون ویژگی‌هایی که باید داشته باشن درشون نیست. یکیش همین که آیا اون توانایی رو دارن که امنیت بدن، مخصوصا تو مواقعی که پیک هست، اوج استرابه، خیلی تو زندگی پیش میاد. باید مرد بتونه اون چتر ایمنی رو مهیا کنه. پس اون تجربه رو باید ما شیرین کنیم، جذاب کنیم برای همسرمون. نکته بعد این که تجربه مثبت تولد نوزاد روی ارتباط مادر با فرزندش بسیار اثر بخش. یعنی اگر این تجربه جالب باشه، این موجودی که به دستش میدن خوشحاله که باش تماس داشته باشه، خوشحاله که وظایفشو انجام بده. ولی اگر خدا نخواسته این تجربه بد باشه، مثل اون مثالی که خدمتتون عرض کردم اتفاق بیفتد، ببینید تمام مسائل بعدی رو تحت شعاع قرار میده. پس اینو دقت کن. جای نوزاد رو باید در دل خانواده باز کرد. از چه طریق؟ از طریق تشخص برای نوزاد و مادر، هر دوتا. یعنی مادر و نوزاد باید در نظر پدر تشخص داشته باشن، شخصیت داشته باشن، و اگر دیگران خدای نخواسته خواستن این رو خدشه‌دار کنن، وظیفه پدر هست که جلوشو بگیره. یادتون باشه، یعنی پدر خانواده موظفی که جلوی اون آسیب ها رو بگیره. نکته دیگه این که ما هرچی به زمان زایمان مادر نزدیکتر میشیم، میتونیم مسائل اون رو برای خانم مطرح کنیم. پس هیچ وقت توصیه نمیشه که از آغاز ما مسائل هنگام زایمان رو برای خانم بگیم. هیچ توصیه نمیشه. چرا؟ به دلیلی که هنوز آمادگیشو ندارن. بی خود ما خودمون استراب رو تقویت کردیم. چه کار داریم؟ شما اجازه بدید زمانش که برسه آماده بشن. همیشه تو هر کاری یادتون باشه، وقتی افراد آماده شدن حرف ما رو خوب میپذیرن. آماده بشن بعد هر چی میگید با گوش جان میگیرن، ولی موقعی که آماده نیستن شما براشون بگید فایده نداره. دقت میکنید؟ شما الان خیلیاتون چیزی حدود 70% در آستانه فرزنددار شدنی، الان میفهمید من چی میگم. اونایی که گذشته و اونایی که هنوز ازدواج نکردن خیلی براشون ملموس نیست. ببینید خیلی این نکته مهمه. هر چیزی در زمان خودش باید طرح بشود. پس مادر در ثلث آخر و نزدیکای زایمان آماده پذیرش صحبتهای ما هستند، به دلیل که دارن کم کم با تمام وجود لمس میکنن استراب زایمان رو، درد زایمان رو، اتاق جراحی رو. نمیدونم رفتید یا نه، اون فضای جراحی خیلی فضای خاصی است. در خیلی از کشورها یه برنامه‌ای دارن که خانم رو در 3 ماهه دوم آموزش هایی میدن، که حالا من یه تعدادش اینجا براتون اشاره خواهم کرد. خب اون موضوع بالایی رو یکم بیارین لطفا پایین، یه نکته مهمی توش هست اونو بگم. و مراحل مختلف اون رو بهشون آگاهی بدیم، مراحل مختلف زایمان رو. و بهتره که آگاهانه زایمان اتفاق بیفتد، نه اینکه همین طور یه دوگی دردشون بگیر و برن. آگاهانه یعنی باید با اطلاعات باشه، که گفتن تو این زمینه دورهایی هست، حالا اون دوره ها رو ما کمتر اینجا داریم، ولی خوشبختانه ماماها و روان پرستارها بعضی این دوره ها رو میبینن، بعضی جا میتونن کمک های خوبی به ما بدن. ضمن این که همین دوره های آموزشی هم میتونه مفید باشه. خب موضوع بعد این که باید نگرش مادر رو به زایمان مثبت کرد. یعنی چی؟ ببینید بعضی وقتا ما به خاطر اینکه جلوی جمعیت رو بگیریم، جلوی افزایش جمعیت رو بگیریم، شعارهایی میدیم، نکات مهمی رو در میاریم از آدمای سرشناس میگیم، نتایج تحقیقات رو میگیم، اینا استراب رو ممکن تقویت کنه. مثلا نمیدونم از هر 5 تا زایمانی که اتفاق افتاده یکی منجر به مرگ مادر شد، بعضی نتایج تحقیقی میدن. این بیچاره الان موقع زایمانه، این شعار هم ممکنه ببینه یه جایی بگه ها اون یکی حتما منه. خب دیگه پس خدا حافظ. این خیلی بد میشه. مواظب اینا باشیم. این نکات زمانش الان نیست. خیلی خب، چون خودش گفتیم استراب داره، اجازه بدیم اینا رو نشنون، طرح نکنیم، رد شن فعلا از این دوران. توجه به توسلات برای خانم مهمه. ما میگیم انشاءالله شما عمل زایمان رو درست انجام بدید. ما توسلاتی داریم، توجهاتی داریم، نذر و نیاز خیلی مهمه، اثرات روانی بسیار عالی داره. همین که ایشان احساس کنند ما به فکرشون، این خیلی مهمه. حالا نذرمون هم میتونیم نگیم خیلی، اگر خیلی پولش زیاد، ولی میتونیم بگیم ما برای شما توسلاتی داریم، انشالله که خداوندم کمک کنن عمل زایمان خوب انجام شه. امام رضا رو داریم اینجا، خیلی از مواقع یه آشنایی ما داریم، ایشان توی نزورات هستن، میگن ما از کشورهای دیگه برای زایمان همسراشون و چه نذر و نزوراتی داریم به دلارهایی که خیلی رقمهای بالایی میگفتن برای امام رضا. اون وقت ما این نعمت رو اینجا داریم، خیلی وقتا قدر نمیدونیم. خدا ما میگه خیلی مواظب باشیم. دقت میکنید؟ همین حالا چون گذشت ابن تو پرانتز یک خاطره بگم، از تولد آقا خیلی نگذشته، بد نیست شما بشنوید. عرض کنم که برای همین طرح دور حرم میگفتن چند یکی دو سال پیش مهندسین مشاور کانادایی ظاهرن، حالا از یک از کشورهای خارجی اومده بودن اینجا، بعد توی صحن این رو که براتون میگم با یک واسطه میگم، میتونیم اون واسطه رو بیایید برید سوال کنید. بعد میگفت که این آقای مهندس اومدن و تو صحن رد میشدن، رسیدن پشت پنجره فولاد، دیدن که یه تعدادی آدم های مختلفی اونجا تناب به گردنشون بستن، به پنجره نشستن. براش سوال میشه، آدم باهوشیه دیگه، سوال میگه اینا چیکار کردن، اینا چرا اینطوری کردن؟ میگن که آقا اینا کسایی هن که اطباء اینا رو رد کردن و عرض کنم که اومدن اینجا. اعتقادشون اینه که این آقا اینها رو بدون دارو درمان. وقتی که این حرف رو میشنوه میگه که خب یه تناب بیارید به گردن من بندازید، دو ساعت دیگه بیاید دنبالم. خیلی جالبه، تناب میارن میندازن به گردن این آقا، به پنجره میبندن میشین. گفت مثلا ساعت 8:10 بیاید دنبالم. 10 میان میبرنش، میرن دنبال کارش و اینو. بعد ظهر میرن هتل همای شماره 2 بودن، میرن اونجا و تا میرن اون اطلاعات میگه که شما خانمتون چند بار زنگ زدن کار فوری بایتون دارن و تماس بگیرید از من. ایشان زنگ میزنن و به کشورشون میگه چی شده اینا، میگه که بچه ما سی پی بوده، بچهشون سی پی بوده، فلج مغزی. از کنم که این بچه راه افتاد، خوب شده راه افتاد. و بعد یه جملاتی داره که این جملات ناشناس برای ما، یعنی چه؟ به زبان خودشون همطور میگه که یا امام رضا، یه کلام اینجوری داره. دقت میکنید؟ خب این خیلی مهمه، واقعا ما این نعمت ها رو داریم قدر نمیدیم. حتما برای مسائل مهم به زندگیتون توسل پیدا کنید از آقا، کسایی که ارادت دارید خدمتشون، اینا خیلی میتونن مهم باشن. برخی تمرینات خاص بدنی در قبل از زایمان برای خانم ها میتونه مفید باشه. تمریناتی که عضلات زایمان رو گفتیم تقویت میکنه و تمریناتی که یه مقداری آرامش میده. البته تمرینات باید حساب شده باشن. خیلی وقتا زوجین با همدیگه میان این آموزش ها رو میبینن. دقت میکنید؟ با هم میان آموزش ها رو میبینن. مهمه که چطور عمل زایمان اتفاق بیفته که در حد اقل زمان رخ بده. آموزش ریلکسیشن، البته قبل از زایمان، یا آموزشی داریم به نام همین ریلکسیشن یا تنش زدایی بهش میگن، یا آرام بخشی. تکنیک های مختلفی داره، تکنیک کاملش چیز هلوش 10 جلسه زمان میبره. برای همه آدم ها توصیه میشه این دوره رو بگذرونن، خیلی خوبه. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه شما یاد میگیرید چطور هر موقعی که استراب بهتون وارد میشه این استراب رو جلوشو بگیرید که تو بدنتون منتشر نشه. اینو میگن ریلکسیشن. خیلی مهمه. آثارش چیه؟ آدمی که ریلکسه خوب میتونه فکر کنه، اندیشه کنه. وقتی خوب اندیشه کرد خوب میتونه جواب بده، خوب میتونه راهکار پیدا کنه. آدمی که مضطربه اصلا فکرش خوب کار نمی کنه، پاسخش خوب نیست، رفتاراش بده، انتخابهاش نامناسبه. تمام. خیلی تکنیک جالبیست. حالا یک کتابی رو آماده کردیم، هنوز در نیومده، اگر انشاءالله در اومد اونو بگیرید نگاه کنید. ما رو انتشارات آستان قدس هم هست، تحت عنوان آموزش رهایی از استراب یا استرس. عملی است. اون کتاب بخونید، فوقش مثلا یه جلسه توضیحاتی هم در موردش داده بشود دیگه کافی. خیلی خوب، چون میدونید ما از صبح که بلند میشیم تا شب در معرض استرس فشاریم، باید یاد بگیریم چطور با اینا مقابله کنیم. یکی از راه مقابلش همین ریلکسیشن، که چطور آدم خودشو آرام کنه و بتونه اون استرس رو از سر رد کن. داروهای مسکن که البته زیر نظر پزشک توصیه شدن. برخورد واقع نگر مادر به درد زایمان، در صورت زایمان درد داره، دردش هم شدیده، باید آماده باشه. نه اینکه بخوام انکار کنیم و اینا، خود همین پذیرشش میزان درد و تحقیقات نشون داده آورده پایین. برنامه مناسب غذایی و تفریحی داشته باشم. تکنیک تنفس عمیق به منظور افزایش اکسیژن در رحم. خب تکنیک تنفس عمیق خیلی مهمه. هر موقع خسته شدید 2-3 نفس عمیق بکشید و اونها رو تو ریه‌هاتون برای چند ثانیه نگه دارید، بعد رها کنید، سریع رها کنید. خیلی خوب، آرام بخش. حالا فرصت نداریم اجرا کنیم، هر موقعی خسته شدید این تکنیک رو یادگاری از من اجرا کنید. خیلی خوب، هوا رو کاملا بدید تو شش‌هاتون به طوری که شش‌ها باد بشه، مثل بادکنکی که میارید بالا، شش‌ها میاد بالا، نگه دارید چند ثانیه، بعد رها کنید. اصلا یه آرامش خاصی بهتون میده. 3 این کار رو انجام بدید، البته جایی که هوا آلوده نباشه. بعد توجه به چیزی غیر از درد. برای خانمی که در نزدیک شدن به درد و زایمان این تکنیک میتونه جالب باشه. توجهشون رو میبرن بعد از این، چون تمرکز پیدا میکنن به چیزی غیر از درد. تکنیکی طب سوزنی داریم که همین فشار بر عصب خاص هست که الان بعضی از ماماهای ما میرن دورهشو میبینن، میان اجرا میکنن، نتیجه بخش هم بوده، میتونیم ازش استفاده کنیم اگه متخصصش باشه. همراهی با مادر، خصوصا حضور همسر در تمام مراحل تولد، اینو دقت کنیم. پس توصیه میشه به آقایون که در تمام مراحل زایمان حضور داشته باشن، این آرام بخش برای خانم. تا اینکه ما بگیم شما خودتون برید بیمارستان دیگه به ما چه کار دارید، یا مثل اون بگیم که برید اگر نمیدونم فلان جنسیت بود به من خبر ندید. ببینید خیلی مهمه، تو تمام مراحل باید همسر حضور داشته باشه، چون خودش آرام بخش. البته همسر خوب ها، بعضی همسرها چون استرس زا هن برای خانم ها، اینها نباشن بهتر. ولی شما که همسرهای خوبین، یادتون باشه که حتما حضور داشته باشید. در بعضی از کشورها تمام مراحل رو طوری تنظیم کردن که آقا میتونه حضور داشته باشه، از به اصطلاح اتاق انتظار گرفته تا زایمان. امکانات دارن میذارن میان، چون تو شما تصور کنید اتاق زایمان رو، این خانم استرابم که داره اون مشخصات رو. حالا وارد اون اتاق شدن، همین که وارد شدن 10-15 آدم با لباس‌های سفید ماسک زده اینجوری دارن نگاه میکنن. این بیچاره هم وارد شد سکته میکنه. دقت میکنه، خیلی مهمه تا تجربه نکنید نرید، شاید خیلی عنایت نکنید من چی میگم. بعد اونجا نگاه میکنه، آقا این میز چیندن همه تیغا و چاقو و نمیدونم قیچی و سوزن و چی. این دومین استرسش. حالا بیا خانم مثلا بخواب اینجا، این بیچاره دیگه شروع شد. حالا یک کسی همراهه بهش آرامش میده، همین که حضور داره اون خوشحالی، یک کسی همراهه. پس از این جهت مهمه به لحاظ روانی. در بعضی از کشورها اجازه نمیدن، چون هم به لحاظ این که امکانات نیست، همین که عرض کنم اون افراد آمادگی ندارن همراهی ها رو میگن. مثلا یک مادری که خیلی اصرار میکرد اجازه بدید همراه دخترم وارد اتاق زایمان شم، بهش اجازه دادن، تا وارد شده چاقو رو دید آقا قش کرد. حالا بیا به جایی که به زاو برس باید بریم بهش هم برس، اینه که اجازه نمیدن. بعضی از کشورها هم اومدن چیکار کردن، تا یک بالای سر زاو یه فضایی رو باز کردن که به اندازه یه دست، این دست رو این آقا میکنه تو اونجا و میذاره بالا سر همسرش که ایشان بدونن ما هست، خودش آرامش میشه. تا اینجا همراه شدن. ما فعلا هیچ کدام از اینا رو نداریم. تا البته پرستارای ما خیلی همراه شدن الان، گفتم دوره‌های زیادی دارن، کلاس‌های روانشناسی دارن، خیلی از فوق لیسانس‌های پرستاری مامایی میان پایان‌نامه‌هاشون رو با ما می‌گیرن. خیلی جالبه. بنابراین تغییرات زیاد شده. دیگه از اون فشارهای قبلی که می اومدن می رفتن تق تق سرسو فلان پیام نمی دادن، یک کمی الان وضع عوض شده، خیلی خوب شده. تا زمان زایمان شما هم انشاءالله وضع بهتر خواهد شد. تحقیقات نشون داده در زایمان هایی که همسر حضور داره 7.5 ساعت میانگینش طول کشیده که زایمان تمام شد، از درد تا زایمان. در مواردی که حضور نداشتن 19.5 ساعت درد کشیده این خانم. 20 ساعت بین خیلی ها 20 ساعت درد کشیده. 7.5 ساعت کجا، 19.5 ساعت کجا. بنابراین توصیه میشه که انشالله مرد مهربان باشه، همسرشو همراهی کنه در تمام پروسه چی؟ زایمان. خب خیلی تشکر از این که به صحبت‌های من گوش دادید. بحث بعدی ما تو اون پروسه ویژگی‌های بعد از زایمان هست و بعد وارد تولد تا 1 سالگی که انشاءالله در دوره‌های بعدی خدمتتون توضیح خواهم داد. حقیقتاً توصیه نمی‌کنم خیلی کتاب بخونید. بعد مخصوصاً کتاب روانشناسی. چون کتاب روانشناسی رو بعد حتماً شما زیر نظر یک کسی بخونید. درسته تو بازار الان فراوان کتاب هست، ولی خیلی جالب نیست، چون الان نه که بازار داره هر کسی دست به قلم برد. من توصیه میکنم اولا هر کتابی خواستید توی زمین ها بخونید حتما کتاب های دانشگاهی باشن، یا عضو هیئت علمی نوشته باشن، این مشخصاش، ناشرش آدم ناشر معروفی باشه. اینا توصیه هایی برای کتاب. بعدش هم کتابی که انتخاب کردید بخونید توی زمینه ها حتما زیر نظر یک متخصص بخونید. آره، چون خیلی وقتا زمینه ساز مشکلات بعدی میشن. خیلی مهمه. شما یه سوالی میگید، یه مشکلی رو مطرح میکنید، من خیلی چیزا تو ذهنم میاد که اونا رو باید بررسی کنیم، بعد یک راهکاری پیدا کنیم. ولی اون دو سه مشخصه که برای کتاب خوب عرض کردم رعایت کنید، اونا رو بخونید، هر جایش سوال ایجاد شد حتما رفع کنید. ولی کتاب مشخصی، البته من خودم چند تا کتاب دارم، کتاب خودم توصیه فعلا نمی کنم که بخونید. دقت میکنید؟ تا دارم چند تا کار دیگه میکنم، انشالله اونا رو آماده بشه براتون خواهم. ولی برای بعدن که انشالله بچه وارد به دنیا اومد و تو سنین مثلا 3 سالگی به بعد، کتابی هست تحت عنوان تحلیل رفتار و رفتار درمانی کودک و نوجوان که این ترجمه هست، انتشارات آستان قدس. اگر دوست داشتید بگیرید بخونید، مخصوصا فصل 5 و 6 تحلیل رفتار، تحلیل رفتار و رفتار درمانی کودک و نوجوان که الگو میده برای تغییر رفتار بچه ها. شما کتاب هایی که در زمینه روانشناسی رشد نوشته شده بخونید، ولی با اون 3 مشخص روانشناسی رشد. همسر من خیلی علاقمندی نشون نمیدن به اینکه در جلسات حل اختلاف شرکت کنن. چه کار کنیم با ایشون؟ شما هر رفتاری رو دنبال علتش باشید. این بهتر جوابی که برای شما میتونم بدم اینه. چرا دوست ندارن تو جلسات حل اختلاف شرکت کنن؟ باید دلیلش رو ببینیم چی هست. آیا نتیجه نمیده؟ حوصله ندارن؟ بی انگیزن؟ چرا؟ چراییش رو دست بیارید، خیلی کمکتون میکنه. گفتن با وجود این که حرف ها از جنس انرژی است و باقی میماند، چه توصیه های عملی دارید تا از حرف های دیگران زیاد ناراحت نشوید و به دل نگیریم؟ چون ناخودآگاه حرفای ناخوشایند برای مدت ها در ذهن میمانند. درست، حرفای ناخوشایند متاسفانه میمونه در ذهن، اما یادتون باشه ما باید همیشه آماده باشیم که حرف زشت بشنویم. آمادگی باید داشته باشیم. اگر قرار باشه که اون دفعه هم خدمتتون عرض کردم که ما هم هر کس با ما روبرو شد محترمانه با ما حرف بزنه، ما رو تحویل بگیرد. خب این خیلی خطایه، ببینید. پس ما باید منتظر باشیم. همین انتظار باعث میشه که اون حرف دیگه خیلی برای ما ناگوار نیاد و ضمناً آماده ایم برای که برخورد مناسب بکنیم. ببینید خیلی مهم، مثلا قرآن توصیه میکنه اگر کسی به شما حرف بد زد بهش، مثلا حالا توصیه قرآنیست باید تفسیر بشه، من کار من نیست خیلی، ولی میگه که شما آماده باشید که بهتون حرف بد بزنن، اگه زدن بهشون بگید مثلا پاسخ، شما سلام بهشون بگید، بگید سلام. ببینید پس همین که آمد توصیه بنده بعدی بنده اینه که دوره‌های مقابله با استرس و حل اختلاف رو که من یک گوشه ایشو اون جلسه براتون اشاره کردم بگذرونید، خیلی خوبه. مثلا یه جلسه اگه فرصت بود من براتون رو اصول ارتباط و اصول روانشناسی ارتباط صحبت میکردم، خیلی خوبه، میتونه اطلاعات خوبی به ما بده، کمک بکنه برای حل این مسائل. بنابراین به عنوان یه جمع‌بندی آمادگی داشته باشیم، خب، و وقتی که آمادگی داشتیم راهکار مناسب رو هم یاد بگیریم برای مقابله. برای مشکل ویار خانم‌ها چه باید کرد تا از بین برد یا لااقل کاهش یابد؟ آیا دارویی وجود دارد؟ همونطوری که خدمتون گفتم در مورد ویار 75% روانی، بهترین توصیه که ما اون مشکلات روانی رو شناسایی کنیم حل کنیم، این نکته. و نکته اساسی تر دادن سرویس عاطفی و محبت به خانم. خانم ها موقع زایمان بسیار باید محبت دریافت کنند، سورپریز بشن به طرق مختلف، البته در حد توانایی، همش هم مادی نیست، یعنی خیلی مهم معنوی گاهگداری هم اگر تونستیم حالا مادی هم انجام میدیم. خب خیلی ممنون از این که تحمل کردید و من سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. انشاءالله موفق باشین و در پناه خداوند زندگی شادی داشته باشین. پس سلام علیکم و رحمت الله.